تو روش علمی بوده. خب بچه منی که تو روش بودم خودم تو تجربه، یعنی هر دومون توی خط داریم حرکت میکنیم.
بله، خب برای ما میگید از چه سنی سیگار رو شروع کردید، چطور این کار رو کردید و چه راهی رو پیمودید تا اینکه امروز به این نقطه رسیدید؟
راستش میدید حالا تو 10 دقیقه که خب من نمیتونم صحبت کنم حالا میدید، ولی خب خلاصه بخوام صحبت کنم چون یه بحث خیلی پیچیده ایه، یعنی صحبتی که میشه مثلا جاره من چرا سیگار کشیدم ولی بگم نه مثلا من دست بقیه دیدم کشیدم، خب این صحبت نیست، خیلی ریستر میشه و به عنوان شدیدترین وابستگی در جهان یعنی اعلام شده نیکوتین. آقای دکترم که صحبتشون گفتن میدونی من به خاطر نپذیرفتن واقعیت زندگی، نپذیرفتن خودم، ضعف‌های اخلاقی که داشتم، اون کمبودایی که داشتم، خب ببین حالا ضعف‌های اخلاقی مثلا خودکمبینی میشد، فرق داشتم با دیگران میشد، یه احساس که مثلا تو با دیگران فرق داری، خب یا غروره یا توقع زیاده که گرفته بودم حالا از اطرافیان بود، حالا از هر کجایی که من رسیده بود، و یه خلأ درونی که مثلا من داشتم، حالا چون ماهی که مثلا حالا یه ذره تو جریان کاریم، بیماری اعتیاد خب یه خلأ درونی هستش در شخص که شخص بخواد این خلأ رو پر کنه میره مواد و مشروب و نیکوتین مصرف بکنه، و باورهای غلطی که من داشتم، خب یه چیزی تو ذهنم از بقیه باور گرفته بودم که مثلا بعد اینکه چایی مصرف میکردم، خب یعنی بهم یاد داده شده بود با نگاه و تصویر که باید من نیکوتین مصرف کنم، علتش هم نمیدونستم آقا، ولی از بقیه مثلا من اینو فاکتور گرفته بودم، و یا صبح مثلا میگفتم اول صبح باید نیکوتین مصرف کنی یا بعد غذا باید مصرف کنی، عروسی عزا هر جا میرفتم مصرف میکردم، حالا اون موقع من خیال میکردم که من دارم مثلا سیگار مصرف میکنم، خب ولی وقتی اومدم تو برنامه دیدم نه سیگار من مصرف کرد، حالا علاوه روحی جسمی روانی
بله
و فکری بعدم خب به این نتیجه رسیدم نه سیگاره داشته منو میکشیده، حالا من فکر میکردم که مثلا من یا موقعی سیگار میکشم اولش، حالا بحث کاری ندارم که افتادش تو تایم اجبار مصرف و بعد سیگار سفید شد سیگار قرمز و بعد سیگار قرمز شد مشروبات الکلی و مشروبات الکلی شد قرصه روانگردان، از اینجا دیگه رفتم تو مواد مخدر و سفید، خب بعد دیگه رفتم از خونه انداختنم بیرون، یعنی همش زیر مجموعه میخورد به مادر اینها که سیگار من به نظر بریم مادر کل مواد مخدر جهان همین نیکوتینه.
یعنی شما از سیگار شروع کردید و بعد تک تک این موارد رو تجربه کردید؟
همه رو رفتم خب. یعنی که آخرش رفتم، یعنی از خونم بیرونم انداختن، بعد یکی از خونه آدم و دواره من پولتو میدم یه بارو بخواب مثلا توی مرکز، خب توی پولی نداشتم، بعد رفتم توی مرکز، خب با دوستان آشنا شدم، دوستان که مثل من بودم، حالا یه چند ماه یا چند سال جلوتر رفتن راهو یاد من دادن، خب به صورت رایگان، میدونی ما جالبه برنامه همونه که رایگانه، خب یعنی پولی دریافت نمیشه، مثلا منی که مثلا بخوام به یه نفر یاد بدم خب پولی دریافت نمی کنم، خب چون کسی هم پولی نگرفته، به عنوان یه عشق هستش، خب یعنی یه پیامی ما رسیده و ما پیامو سعی میکنیم که بر به بقیه منتشر کنیم.
یه نکته رو میخوام درباره امروز بدونم که شما الان کارتون چه هست و اگر ببینید که نوجوانی سیگار دستشه چه حرفی باش دارید؟
خب حالا قبلا که سوپرمارکت بشم تا 2 سال پیش، خب ولی ذهنم عوض شد راستش، حالا با دیدن یه سری نکات خیلی قوی که قبلا نمیدیدم یه رفتم بازار، خب ولی میدونید در اون جهتی که مثلا من بخوام آره یه نفره تو خیابون داره سیگار میکشم خب بهش بگم نکش، خب
بله
اصلا این میدونم تأثیر روش نداره متاسفانه، تو دو منم تأثیر نداشت، این چرا؟
بله میشنویم صحبتتون.
چون ریشه یابی بعد میشه که مثلا چرا این پسره، من یه سری یه پسر 17 ساله 20 ساله مال مغازه من، خب من سیگار نمیفروختم، خب تو مغازه برگادی که بودم.
چرا نمیفروختید؟
من خب ذهنم میگفته که سیگار نمیکشی، خب سیگارم نباید بری دست مردم، مثلا میای صحبت میکنی که خوب نیست، خب پس فروشش هم خوب نیست دیگه، پس سودش هم خوب نیست.
بله.
حالا یادم یه سری رفتم یه جه بهسیسی برای کارت بهداشت باید بگیریم، بعد رفتم به خانمه گفتم، بعد خانمه خیلی خوشحال شد و گفتش که فکر شما کجا آمده؟ گفتم فکر من سالیان سال، یعنی طول کشیده به این باور رسیدم که اصلا نباید سیگارم بفروشی.
بله.
بعد یه پسر 17 ساله 20 ساله اومدن و بعد این آقای 20 ساله خب به سیگار میکشید، سیگار میکشی، من بهش گفتم که ببخشید، گفتم که جاسوس نیستم سیگار میکشه؟ خب گفت نه سیگار بکشی من دعواش میکنم فلان بیسار. خب گفتم که ولی چه فایده، حرفت گوش نمیده که. خب بعد با تعجب گفت چرا؟ خب گفتم چرا شما خودت داری سیگار میکشی؟ گفتم تو اگه سیگار میکشی اصلا نمیتونی ادعاشو بگی سیگار نکش، اصلا گوش نمیده. ببینی من توقع دارم که خب خودم مثلا سیگار بکشم، خب ولی مثلا به بچه‌ام بگم نکش، خب بچه‌ام گوش کنه.
بله بله.
اصلا نمیشه، نداری.
درست. متشکرم از شما از اینکه تجربتون رو با ما در میون گذاشتید. سپاس، تنتون سلامت.
میتونم یه چیزی یه مختصر کوتاهم برای
فقط یه مقداری ازتون خواهش میکنم سرعت کلامتون رو بیشتر بکنید، چون این مکس های بین کلام شما در رادیو یه مقداری پذیرفته شده نیست، مخاطب ممکنه ما رو دنبال نکنه. ازتون خواهش میکنم سرعت کلامتون، بله بله، این سرعت رو بیشتر بکنید. بله در
خدمتتون هستم. من با یه برنامه آشنا شدم، خب به برنامه نیکوتینی های گمنام NIA، خب 12 قدم داره، در سراسر ایران هم این برنامه هستش، برگزار میشه. حالا میتونن چه سرچ اینترنتی کنم، خب چه حالا به من زنگ بزنن، خب یا به کسای دیگه، مثلا ما هر شهری باشه اعلام میکنیم که مثلا اینجا شما میتونین کلاس رو برید، خب و با حضور مرتب تو این کلاس هم میتونن که این کار انجام بدن. حالا الان میدونم خب شنوندگان خیلی هستن، مثلا طرف اگه 3 ماه 6 ماه یه سال سیگار ترک کرده، خب ولی دوباره باز شروع کرده، میبینی شروع یه علتی داره، خب علتش باید در یا که آقا چرا من بعد یه سال میرم شروع میکنم، خب برای چی من مثلا با پاکه 11 سال 6 ماه 18 روز چرا نرفتم بکشم، خب چرا من 11 سال دووم داشتم. و به خاطر همین شرکت در جلسات و معاشرت با افرادی مثل خودم، افرادی که میتونن که کمک به من بکنن که آره مثلا من اگه احیانا میل به مصرف داشته باشم، خب میبرم صحبت کنم و این میل مصرف رو بگیرم. ممنون، مرسی. اینو
متشکرم از راهنمایی خوبتون، ممنون، زنده باشید، تنتون سلامت، خدا نگهدار شما.
مرسی، خدافظ.
یه سوال میخوام ازت بکنم، اگه ناراحت
نمیشی
بپرسم.
چیه؟
اون موقع که پلیس اومد انقدر ترسیدی، چی تو کیفت بود؟
پایپ.
پایپ چیه؟
پایپ یه چیزیه که باهاش شیشه میکشم.
شیشه چیه؟ من شیشه کشیدنیه.
آره شیشه کشیدنیه، این نبات.
نباتو که نمیکشم.
چرا عزیز؟ یه مدل جدیدش اومده خارجیه، خوردش میکنم، میریزنش تو پای، زیرش رو داغ میکنم، اون بخار میکنه، میکشنش.
یه چیزا شنیده بودم
شیشه میدونی
توی چطوری پیدا نمیشه.
پس کجا پیدا میشه؟
همونجا که تو میدی بخاری.
البته اگه با این چادر چاخشیلت بهم بفروشی.
میفروشم، خوبم میفروشم. این نبات خارجی که تو میکشی خاصیتش چیه؟
عزیز خاصیتش اینه که تو رو از این دنیای بدبختی میکشه بیرون.
زحمت کشیدی.
یعنی چی؟
خودت دست مشکل خودت حل کن، نه که بذاری بری بیرون.
عزیز نصیحت؟
نه نصیحت، نه نصیحت، نه من خودم یکی میخواد نصیحتم.
خب ما امروز در برنامه خانه و خانواده با شما عزیزان صحبت میکنیم با توجه به اینکه امروز روز بدون دخانیات هست، درباره علل گرایش جوانها به استفاده از دخانیات. کارشناس برنامه‌مون آقای دکتر آرش نیک‌خلق، دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد، دبیر علمی انجمن زندگی بدون دخانیات هستند. شما عزیزان هم خواستیم تجربیاتتون رو با ما در میون بذارید و به ما بگید به نظر شما چرا جوانها به راحتی به سمت استفاده از سیگار و قلیان میرن.
بالای 60 سالمه، اما من 22 سالم که بود بازار بودم و یه جا شاگرد بودم. حدود 2 سال بود سیگار میکشیدم. اومدم پایین دم در، تلفن زنگ زد، دویدم رفتم بالای، حدود 17 18 تا پله داشت. رفتم بالا دیدم نفس نفس میزنم. گفتم از حالا به این شکل من دارم نفس نفس میزنم، پس پا به سن میذارم چی میشه؟ همونجا بس سیگارو کلا قورت کردم، انداختم تو سطل زباله. بعد حدود 20 روز به فکر افتادم که دوباره امتحان کنم. بعد 20 روز من دیدم اون حالت دیگه نمیشم. یعنی سیگار اینقدر به انسان ضرر میزنه. حالا جوونا باید این چیزا رو توجه کنن که یه لحظه خوشش میاد به هر شکلی، اما آینده بسیار بد داره و به قلب و ریه و همه امکاناتش رو به هر حال ضرر میخوره. خیلی متشکرم، روز صبح بخیر.
به نظر بنده سیگار امروزه در بین جوانا و متاسفانه نوجوانها هم خیلی دیده میشه، مخصوصا قلیان که چند برابر بیشتر از سیگار ضرر داره، ولی پدر و مادرها گاهی با فرزندان خودشون نشستن و دارن قلیون میکشن و این بزرگترین و خطرناکترین بحرانه. انشالله با مدیریت خودمون و البته مسئولانی که میتونن به این موضوع رسیدگی بکنن و دقت نظر بیشتری داشته باشن، بتونیم جلوی این سیگار کشیدن و قلیان کشیدن جوونا و نوجوونا رو بگیریم. فرامرز از سلام.
آقای من 30 سال سیگار میکشید. تعریف میکرد نشسته بودم تو تاکسی، دیدم یه نوجوانی دهان و دماغش گرفته. گفتم چی شد پا؟ گفت عمو خیلی به سیگار میدی. انقدر به ام برخورد پیاده شدم سیگاره رو با پاکتش انداختم بیرون. همو شد. سیگار ترک کردم. الان هزار ماشاءالله دیگه سیگار نمیکشید. متشکرم. مصطفی همه جان.
ابراهیم از جاجرود گفته اولا محیط زندگی و بعد مشکلات و سخت شدن زندگی باعث میشه پدر و مادر نتونن نیازی جوان رو برآورده کنن و یواش یواش اون گرایش به دوستان ناباب پیدا میکنه و سراغ سیگار و قلیان میره. عزیز دیگری محمد هادی چیانی از شیراز گفتن من یه رفیق دارم وقتی که پیش هم هستیم ایشون سیگار میکشه، بهش میگم به فکر سلامتیت باش، میگه من با کشیدن سیگار خستگی از تنم بیرون میره.
من از قم تماس میگیرم، صحت هستم. عباس صحت، تقریبا 15 سال سیگار کشیدم، ولی سال 86 یه روز تصمیم گرفتم که دیگه نکشم. گفتم که به هر سختی باشه من این دود سرطانزا رو ترکش میکنم. 5-6 روز اولش سخت بود، ولی بعد 5-6 روز الان نزدیک 16 سال خورده گذشته از اون زمان، 15 سال، و من نه وسوسه شدم و نه کشیدم. خیلی خوشحالم از این. هدفم هم از تماس با این برنامه این بود که این پیامو بدم که جوونا، حتی اگر جوونم نباشه، این امیدو پیدا کنه که میتونه نیکوتین رو نکشه و حال خوبی داشته باشه. ممنون.
به عنوان کسی که 14 سال قلیان مصرف کردم اعتراف میکنم که علی‌رغم باور عمومی جامعه، قلیان اعتیاد شدیدتری داره و اثر تخریبش به کرات بیشتر از سیگار. من حدود 6 سال به لطف خدا ترک مصرف کردم و به عنوان کسی که آسیب جدی از این قول فرشته نما دیدم، از دوستان جوان خواهش میکنم در انتخاب دوست و همنشین خودشون خیلی دقت داشته باشن، چون یکی از دلایل همنشینی با افرادیه که گرایش به مصرف دارن. عزیز دیگری گفتن که سیگار به نوعی همان هروئین شروع این مسئله است. 913-588 این نکته رو گفتن. و عزیز دیگری هم گفتن که به نظر من میگن دوست ناباب باعث میشه به سمت سیگار و قلیان بریم. اشتباه. همه چی به خود انسان بستگی داره و خود انسان میتونه با شناخت از مزرات دخانیات و مشکلاتی که پیش میاره به سمتش نره و باید اراده داشته باشیم. محمدم نظرش این بوده. خب متشکرم از شما عزیزان که با پیام‌های خودتون و انتقال تجربیاتتون به بقیه با ما همراه هستید. آقای دکتر، پیام‌ها رو شنیدید، همینطور تلفن‌های شنوندگان ارجمندمون رو می‌خوایم مجدد برگردیم به سمت خانواده‌هایی که اصلا دلشون نمیخواد فرزندان سیگاری داشته باشن. یعنی من با پدر و مادر سیگاری هم وقتی مواجه هستم میبینم که نسبت به استفاده فرزندشون از سیگار خیلی خیلی ناراحت میشن و احساس بدی دارن، مدام هم نصیحت میکنن سیگار رو بعضی از پدر و مادر رو سعی میکنن جلوی بچه ها استفاده نکنن، اما قلیون رو نه. الان که دیگه حتی دا میبینیم در بعضی از مراسم عروسی، در مهمانی ها اصلا بخشی رو تزیین میکنن که افراد بشینن و قلیان استفاده بکنن. آیا ضرر قلیان که ظاهرا زیباتر از سیگاره کمتر از سیگاره؟
از به حضور شما که خب مسلماً یکی از مشکلاتی که قلیان داره اینه که قبحش نسبت به سیگار خیلی پایین‌تر هستش و خب علت اصلیش هم اون ظاهر سنتی هست که قلیان داره و همچنین عدم بوی بدی که از خودش به جا میذاره. و باز هم عرض میکنم خدمت شما، اینها همه مهندسی شده است توسط یک، حالا مثلا ببینید ما قبلا مثلا میگفتیم مافیای مثلا الکل، مافیای مواد مخدر، خب یه گروهی بودن، یه چیز مافیای دخانیات یه گروه نیست، مافیای دخانیات یک سری افرادی هستن از اون تولید کنندش، از اون فرد مثلا روزنامه فروشی که سیگار میفروشه و ایکس و ایگرگ و اینا. اینها یه مهندسی اجتماعی شده که برای مثال همین مسئله قلیان، در مورد بوی قلیان و اسانس هایی که به این قلیان ها به این توتون تنباکو میزنن، اینا اصلا رفته کار شده که الان نوجوان و جوان ما چه بویی براش خوشاینده، چه بویی براش به قول معروف جذبه داره، چه بویی براش ترنده. برای مثال مثلا قلیان درست کردم با بوی مثلا آلوی سیاه یا با نمیدونم چی حالا اینا رو نمیگم، اینا خودش باز تحریک کننده برای افراد نباشه، ولی واقعا اینا رو اومدن کار کردن که این بوی بد تنباکو و دخانیات رو حذف کنن از قلیان. و خب این باعث میشه که افراد دیگه مواجهشون خیلی راحت تر بشه، دیگه اون بچه‌ای که از بوی سیگار اون فرد تو عرضم به حضور شما تاکسی ناراحت بود، دیگه الان اون بو رو دیگه حس نمی‌کنه. خب یه مقدار همین باعث میشه اون سطح‌ها و اون مسائلی که باعث شده که منع بشه سیگار در مورد قلیان اتفاق نمی‌افته. و متأسفانه خب کار نشده، کار در رسانه‌ای نشده راجع به قلیان. دود قلیان بسیار حجم بالایی داره، شاید 20 لیتر دود در یک وعده قلیان ایجاد میشه. حالا اگه مقایسه کنیم با دود سیگار که 500 سی سی برای یک سیگار هستش یا نیم لیتر، میبینید یک دونه یک سرو قلیان نزدیک 40 تا سیگار در صورت دود داره. خب مسلماً اون آبی که بعضیا به اشتباه فکر میکنن تصفیه میکنه، خودش باعث میشه محیطشو مرطوب کنه، کاتالیزور هستش براش، مواد شیمیایی جدیدی تو دود ایجاد میشه، قارچ تولید میشه، مسئله کشیدن چند نفر با هم هستش، یک فعالیت اجتماعی، این سری قلیان رو دهان به دهان میگرده. حالا فقط سرماخوردگی و ویروس و اینا نیست، میکروب هایی که برای مثلا زخم معده هست مثل به نام هلیکوباکتر پیلوری، اون از طریق سر قلیان منتقل میشه به افراد، قارچ ها منتقل میشه، حتی سل میکروبش از این طریق منتقل میشه و تمام اینا دست به دست هم میده که از قلیان یک معجون بسیار بسیار خطرناکتر برای این قضیه بسازه نسبت به سیگار. یه نکته ای که من الان چون وقت وقتم محدود هستش بگم، اون دوست عزیزمون که تلفنی روی خط اومدن الان انشالله که الانم پای گیرندشون باشن و صحبت‌های من رو گوش بدم، اولا بهش تبریک میگم و واقعا احساس خوشحالی کردم که با یه آدم سیگاری که ترک کرده و سالمه دارم صحبت میکنم. ما بر اساس حرفمون معمولا افرادی میان که بیمارن به خاطر سیگار یا مشکلی پیدا کردن و این سیگارو میزنن کنار، یه نفر وقتی میاد سیگارشو گذاشته کنار و صحبت میکنه برای ما یه لذت دیگه ای داره، خیلی من بهش تبریک میگم. یه نکته خیلی مهم، این تئوری دروازه اعتیاد هستش و واقعا شاید به جرات بشه گفت انگشت شمار هم نباشن افراد معتادی که قبلش سیگاری نبودن، یعنی تا فرد سیگاری نشه خیلی بعیده که معتاد بشه. خیلی سریع بگم یه نکته دیگه هم هست، پذیرش بیماری یا اون اعتیاد. منه که سیگاریم، باید بپذیرم سیگاریم، بپذیرم من معتادم تا بتونم درمان کنم. اگر ما حتی تو ذهنمونم این رو کتمان کنیم، بگیم حالا من سیگاری نیستم، من موردی سیگار میکشم، من حالا بخوامم میذارم کنار، من شده یه هفتم نکشم، اینا صحبتایی نیست که بتونه به فرد کمک کنه. با خودت رو راست باش، با خودت صادق باش و بپذیر که یک اعتیاد سنگینی رو داره ذهن تجربه میکنه و باید کمکت کنن تا این رو قضیه رو حل کنی. فقط هم با غیرت و تعصب نمیشه سیگار رو گذاشت کنار، خیلی وقتا دارو لازم هست. خوشبختانه الان بهترین داروهای ترک سیگار حتی منطبق بر پیشرفته ترین کشورهای از لحاظ پزشکی تو ایران هست، یعنی آخرین دارویی که حالا برای ترک هست تو ایران هم موجود، شرکت‌های داخلی میزنن، قیمتش هم خیلی بالا نیست و قابل ترک هستش به هر طریقی به شرطی فرد این رو بخواهد.
بله آقای دکتر، یکی از شنونده هامون نکته خیلی خوبی رو اشاره کردن و شما هم البته در ابتدای فرمایشاتتون بهش اشاره فرمودید که وقتی چهره هایی در سینما یا برنامه های تلویزیونی در فضای مجازی جوان و نوجوان میبینه که این آدم ها سیگاری هستن، یا در سریال های خانوادگی، سریال های فضای نمایش خانگی ما میبینیم که اون شخصیتی که پرطرفدارتر هست، مورد اقبال عمومی هست، مدام سیگار به لب داره. خب بچه ها فکر میکنن که میشه آدم با سیگار هم دوست داشتنی باشه و چقدر این شکله، این شمایله دوست داشتنیه، شاید من میتونم با استفاده از سیگار شبیه فلان قهرمان داستان بشم. شما هم بهش اشاره کردید، من میخوام از همین فرصت استفاده بکنم درباره فرهنگ سازی و تأثیرش برای جلوگیری از مصرف دخانیات صحبت بکنیم.
بله، عرض به حضور شما، همونطور که فرمودید مسئله رسانه و دخانیات خیلی مهمه. شاید به جرات میشه گفت بالای 50% مواجهه فرد نوجوان یا نونهال یا کودک با مسئله دخانیات از طریق همین تلویزیون و رسانه بوده برای اولین بار. یعنی یک کودک 3 ساله اولین بار مصرف دخانیات رو تو خیابون ندیده، دست عموش ندیده، توی تلویزیون دیده و این رو باید واقعا یه مقدار مدیریت بشه. خب علتهاش هم بهتون بگم. ببینید، حالا من کاری به ایران ندارم، انشالله که این اتفاق نمیفته. تو کشورهای خارجی از شاید 50 سال قبل برای کشیدن و تبلیغ سیگار به صورت غیر مستقیم هنرپیشه ها پول میگرفتن از تهیه کننده ها. برای مثال فردی مثل همفری بوگارت که بسیار هنرپیشه معروف و مورد اقبالی بوده، شاید باورتون نشه، برای تعداد پوکهاش محاسبه میشد و بهش پول میدادن. برای تعداد پوکهاش، فردی که خودش هم سیگاری بود و به خاطر سرطان ریه فوت شد متاسفانه. ولی هیچ وقت ما ندیدیم، ما صحنه های سیگار کشی و ژست سیگار کشی اون رو دیدیم، ولی هیچ وقت ندیدیم که ایشون به خاطر مصرف سیگار چه عوارضی گرفت. ما همین ایراد رو به رسانه میگیم. رسانه ها مثلا تایید کننده به ما میگه ما خب باید حقیقت جامعه از سیگار، ما باید نشون میدم. آیا فقط سیگار کشی داشتن حقیقت جامعه است. آیا اون مرگ حداقل 8 میلیون انسان در دنیا حقیقت جامعه نیست؟ چرا ما یه دونه مرگ به خاطر سیگار رو ما تو تلویزیون تو فیلم‌ها تجربه نمی‌کنیم؟ در فیلمی می‌بینیم که حالا مربوط به استاد شهریار بود، همکارش یا اون دوستش پک پک سیگار می‌کشید، بعد به خاطر سل مرد. یعنی اینقدر یعنی تهیه کننده ناآگاه باید باشه که این کارو بکنه، یا واقعا غرض و مرضی هستش. من فکر میکنم که تو ایران حالا این حالت نیست، ولی انشالله نباشه که بابت این پوکایی که بابت سیگار کشیده میشه پولی رد و بدل بشه. ولی تو کشورهای دیگه این کار انجام میشه و این بیشترین تأثیر رو نوجوان داره. شما جست سیگار کشی دهه پنجاهیایی که سیگارو با دست گوشه لب میذارن و دستشون رو به سمت بالا میبرن، آره، این جست اصلا جست سیگار کشی همفری بوگارته. یعنی با یک مهندسی اجتماعی بسیار پیچیده و عمیق اصلا فرهنگ و یک جست رو عوض میتونن بکنن. و تمام اینها به خاطر اینه که تعداد نخهای سیگار بیشتری فروش بره، چون تجارتی هستش که شاید بشه گفت بسیار سودآور هستش. و این سودآوری خب بالاخره اون مافیای دخان، شما الان توجه بکن که خیلی از افرادی که شاید این حرفای منو میشنون مثلا گاردم بگیرن بگن حالا مثلا چه اشکال داره مثلا دکه روزنامه فروشی سیگارم بفروشه، ولی متاسفانه این دکه روزنامه فروشی وقتی به این نوجوان 12 ساله یه دونه سیگار نخی میفروشه و این فرد دور از چشم والدینش میره که حالا ببین الان سیگارهای الان مثل قدیم نیست، همه خوشبوش هستش با بوهای مثل، شما مطمئنن والدین نمیتونن بچه‌ها رو چک بکنن از بوی سیگار دنبال بوی سیگار. من اینجا میگم مکان
همین بود
دنبال بوی سیگار نباشید. آره شما اکثر سیگار ها الان بدون بو شده، اکثرا معطر شده، اکثرا ارزم سیگارهای کوچیک شده، طرف سری میکشه.
سیگار سبک چی میگن؟ من سیگار نمیکشم، یه دو نخ سبک میکشم.
دقیقا این سیگارای لایت، اولترا لایت، اینا هم دروغ قرن معروف شده. ببینید یه نکته ای رو من میگم اینجا، میخوام ثابت کنم خود مردم برسن به این نکته. ما اعتیاد به سیگار به خاطر نیکوتین هستش. من اگر مثلا به 10 مثلا یک واحدی نیکوتین معتاد باشه مغزم، تا این 10 تا رو از اون سیگار استخراج نکنم از اون سیگار دست بر نمیدارم. چه این سیگار لایت باشه، چه سیگار مثلا گازو ویلی باشه، چه چیچی باشه، خب اون باعث میشه که شما بیای پوک های عمیق‌تر بزنی و دود رو بیشتر تو ریه‌ت نگه داری و اون 4000 نوع ماده سمی که تو اون سیگاری که ظاهرا نیکوتینش کمتر هست رو بیشتر وارد بدنش کنی. یعنی سیگار لایت ضررش بیشتر از سیگار معمولیه.
خودمون رو گول نزنیم. صحبت های دکتر آرش نیک‌خلق، دکترای تحقیقات پیرامون اعتیاد، تخصصی مطالعات اعتیاد و دبیر علمی انجمن زندگی بدون دخانیات رو با هم شنیدیم. متشکرم از اینکه در برنامه خانه و خانواده حضور داشتید و شما شنوندگان ارجمند که این برنامه رو دنبال کردید. خدا نگهدار.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
نسل دیگر یخچال فریزرهای دو قلو، مسیری تازه در صنعت لوازم خانگی، آب سردکن متصل به آب شهری، دسترسی آسانتر به مواد غذایی، زیبا و بروز. یخچال فریزر دو قلوی دوریندور اکسپلور.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت.